بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين قطعه های بسیار پرمنفعتی به صورت دعا از وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در بهترین و مهمترین کتابهای ما نقل شده. دعاهایی که در قنوت نماز داشتند، دعاهایی که در سجده داشتند، دعاهایی که در مواقع حساس و مناسب داشتند. این دعاها برای خودشون دعا بود، یعنی بهترین حال ارتباط با پروردگار عالم بود و برای ما هم یک فرهنگ کامل پند و درس و موعظه و عبرت و تذکره. البته می دانید قرآن مجید و روایات و دعاها در قالب جملات کوتاه یک دنیا معنا و مفهوم رو در آغوش دارن. این دعاها مانند آیات قرآن و روایات موشکافی میخواد، تحقیق میخواد، تحلیل و تجزیه علمی و تربیتی میخواد، مانند یک عطر در بسته است که عطر از نظر کمی یه مثقاله، وقتی درش رو باز میکنن فضای یه مسجد رو، یه سالن رو، یک خانه رو معطر میکنه. علتش هم اینه که ذراتی از این عطر وارد هوا میشه که همه فضا رو تحت تأثیر قرار میده. 500 نفر، 400 نفر هم با این شامه خدادادیشون احساس بوی خوش میکنن. از نظر کمی یه مثقاله، ولی از نظر کیفی یک حجم وسیعی رو فرا میگیره. آیات و روایات هم همینطوره، هر آیه‌ای یه شیشه دربسته اتر خداست. این 6600 و چند شیشه رو داده دست پیغمبر و به مردم اعلام کرده یعلمهم الکتاب، در این شیشه ها رو او باید باز بکنه. و این عطر در دست دانش او و علم او و حکمت او و بصیرت او باید پخش بشه و بعد از او هم به دست دانش و بصیرت اهل بیتش. لذا می‌بینیم که کنار هر آیه‌ای گاهی 20 روایت ناب از پیغمبر عظیم الشأن اسلام و اهل بیت نقل شده که این روایات بعضیشون دو صفحه هست و عمق این آیات رو این روایات بیان میکنه. و اگر این روایات نبود یا به دست ما نمی رسید، واقعا فهم قرآن کار کسی در این کره زمین نبود. این شیشه های عطر در بسته میمون و برای مغز مردم، عقل مردم، جان مردم، باطن مردم، ظاهر مردم قابل استفاده نبود. سنایی میگه عروس قرآن، یعنی این آیات اگر نقاب از چهره برداره ما میفهمیم که قرآن مجید چیه. عروس حضرت قرآن نقاب از چهره گر بیاندازد، بردارد، کنار بذارد. و این نقاب کار پیغمبر و اهل بیت بوده که کنار بزنن، نه کار ماست و نه کار دانشگاهیان، چون دانش ما یه مقدار قواعد عربیه و یه مقدار فقه و اصول، دانش اونها هم فیزیک و شیمی و ریاضی و هندسه و علوم پزشکی، نه با این ابزاری که ما در اختیار داریم به فهم قرآن میرسیم، نه با ابزاری که اونا در اختیار دارن. ما با این ابزاری که داریم باید به کمک روایات پیغمبر و اهل بیت بریم سراغ قرآن، اونا باید بیان قرآن رو از ما یاد بگیرن. اونا با ابزارشون نمیتونن از روایات کمک بگیرن برن سراغ قرآن کریم. حرف ما رو هم میپسندن دانشگاهی ها که ما میگیم غیر متخصص نباید در امر تخصصی دخالت بکنه. لذا ما در علوم اونها دخالتی نمی کنیم. ما هیچ وقت نمیم رو منبر بر مردم شیمی بگیم ما شیمی نخوندیم. اگرم خونده باشیم گذرا دو صفحه کتاب رو دیده باشیم، به زحمت فهمیده باشیم که این شیمیدان چی میگه، یا این علائم اختصاریش اگر معنا نشده باشه بازم ما نمیفهمیم یعنی چی. همینجوری یه کتاب بدن دست ما نوشته باشه هاش دو آ، خب ما اصلا نمیدونیم چی میگه هاش دو آ چی چیه. باید کنارش توضیح فارسی داده باشن که این هاش علامت اختصاری مثلا اکسیژن، اون یکی علامت اختصاری هیدروژن، این دویی هم که زیرشه یعنی یکیش باید دو تا باشه، یکیش هم باید یکی باشه، با هم که قاطی بشه آب درست میشه. ولی این مقدار مطالعه ما رو متخصص در علم شیمی نمیکنه. شیمی الان عهده‌دار کارخونه‌های عظیم ریسندگیه که پارچه ها رو چجوری رنگ بکنه. قطعا مرجع تقلید ما رو اقوم وردارن ببرن توی کارخونه و مواد رو نشونش بدن، اصلا متوجه نمیشه چیه. اگرم بهش بگن این پارچه سفیدی که الان رو ماشین داره بافته میشه، ما میخوایم این تبدیل بشه گلاش به رنگ صورتی کمرنگ، وسط گلم میخوایم اردوانی بشه، شاخه گلم میخوایم قهوه‌ای کمرنگ بشه، خود صفحه پارچه‌ام میخوایم بگینگی شیری بشه. حالا دیگام حاضره، ما از این بشکه‌ها چقدر باید تو این دیگ بریزیم که این گل ارغوانی بشه، این صفحه بگینگی شیری بشه. مرجع تقلید میگه من نه این حرفایی که رو بشکه نوشته بلدم بخونم، نه تناسب این که اینا رو مخلوط کنید و بلدم. اصلا من نمیدونم شما چی دارین میگین، منو آوردین اینجا برای چی؟ شما هم من آیه بپرسین و مسئله و حلال و حرام، ما دخالتی نمی کن. و حرف ما رو هم میپسندن، میگن باریکالله که یه حرف منطقی میزنین که غیر متخصص باید در امر تخصصی دخالت نکنه، اما خودشون در علوم ما عین این که 80 سال استاد درجه اولا دخالت میکنن. در قرآن، در فقه، در مرجعیت، در مسائل حلال و حرام، در اصول، همش هم میگن به نظر ما. نه، به نظر من این نباید حروم باشه. خدا گفته حرومه، عمو تو کی هستی که به نظر من نباید حروم باشه؟ یعنی انقدر گاهی بعضی هاشون پررو هن که در امر پروردگار دخالت میکنن، نه در کار ما محرابی ها و منبری ها. ولی میگم باریکالله حرف عالی داری میزنی، خب این حرف عالی خودت هم عمل کن به این حرف. چرا سر کلاسا دخالت در دین میکنین، دخالت در قرآن میکنین، دخالت در روایات میکنین؟ شما چه میدونین؟ اصلا سرم در نمیارین این حرفا، مثل این که ما حرفای شما سر در نمیارین. این شیشه های عطر ملکوت رو پیغمبر باید باز بکنه، امام باید باز بکنه تا عطرش جهان رو پر بکنه، تا بوی عطرش ملکوت رو هم فرا بگیره. روایات هم همینجا، من یه روایت براتون بخونم، فکر کنم تا حالا تو 5 تا کتاب مهم دیدم، تو 5 تا کتاب مال امام عسگریه. اِنَّ اَحَادِيثَنَا صعب مستصعب. روایاتی که ما برای مردم گفتیم، حرفایی که ما برای مردم زدیم، مطالبی بسیار پیچیده و مشکله. لا یحتملها الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. حرفای ما رو یا فرشتگان عالم درک میکنن، یا پیغمبران، یا مؤمنی که خدا قلبش رو در بوته آزمایش در ایمان گذاشته باشه و قبول از آب در اومده باشه. راحته که من هر کجا دخالت در قال صادق و قال الباقر بکنم، یا بیام سینم و سفر بکنم بگم اصلا این حرفا رو قبول ندارم، اصلا تو در کجای این عالمی که این حرفا رو قبول نداری؟ اصلا جایگاه تو در عالم کجا هست که این حرفا رو قبول نداری؟ من تو میزان شناخت حق و باطلی که من این حرفا رو قبول ندارم، من تو رو خدا ترازو خلقت کرده، اما اینا یه جوری برخورد میکنن انگار ترازو آفریده شدن که هرچی رو اینا بگن درسته، درسته هرچی رو بگن قبول نداریم غلطه. تکبرم اینقدر این که کار ابلیس شد که به تمام فرشتگان گفتم سجده کنید، همه سجده کردن الا ابلیس. برگشتم خودم با محبت بهش گفتم ما منعک ان لا تسجد، چی باعث شد که سجده نکردی؟ گفت چی باعث شد؟ خلقتنی من نار و خلقتنی من تین، جنس من با ارزشتر از جنس وجود اونه، او رو از خاک آفریدی، منو از آتش. به من میگی مقابل خاک پست زیر پا که بلندش کردی قیافه بهش دادی سجده کنم؟ آدم رو با خاک اشتباه کرد. خدا فرمود سجده به علم بکنی. اذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. و الا کالبدو که درست کرده بود رو زمین افتاده بود، به ملائکه نگفت سجده کنید، بهشون گفت اذا نفخت فیه، زمانی که از روحم در او دمیدم، اون ظرف ملکوتی که ایمان توش جا میگیره، علم توش جا میگیره، کرامت درش جا میگیره، خلافت درش جا میگیره، نبوت درش جا میگیره، امامت درش جا میگیره، به او سجده کنید. شیطان در ارزیابی اومد بین آتش و خاک مقایسه کرد. اصلا بحث خدا بحث خاک و آتش نبود. گو نه من حقم نیمه این خاک سجده کن، اصلا نگفته بودن به خاک سجده کن، گفتن اذا نفخت و فیه من روی. این ارزیابی غلط رو کرد، بهش گفتن اخرج و این نکر رجیم و علیکن لعنتی الى یوم الدین. تو نهج البلاغه میگه هر کی در مقابل خدا وایسه، من ابدا صفحته للحق حلک، هر کی در مقابل خدا وایسه جزاش اینه که نابود بشه، ملعون بشه، رجیم بشه. خب بریم سراغ یه قطعه دعا، یعنی یه شیشه عطر ملکوتی. الفاظ و حروف خود شیشه است، باطن الفاظ اون عطر، ولی باید یه متخصص پاک در این عطر رو وا کنه، فضا رو معطر کنه. ما هم با این شامه دلمون، نه با شامه دماغمون، شامه مغزمون، شامه جانمون استشمام بکنیم، زنده بشه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله، چقدر این آیه عالیه، ولی رسول اذا دعاکم لما یحییکم، من و پیغمبرم اگه شما رو دعوت میکنیم به قرآن، به ایمان، دوتاییمون قصدمونه شما رو حیات الهی ببخشیم، میخواییم حیوان نمونیم، هم میخواییم شما با اجابت دعوت ما انسان بشیم، خلیفت الله بشیم، محل علم الله بشه، مرکز کرامت الله بشه. برای این دعوتتون بکنم. اللهم، این یکی از دعاهای تو سجدش، اللهم اینی اسألک راحت عند الموت. اول بریم سراغ اصل موت. مرگ یعنی چی در اصطلاح قرآن؟ ما با قرآن فقط میخوایم همه چی رو معنی بکنیم و با روایات از اروپا یا آمریکا یا حتی از اساتید دانشگاهشون بپرسیم. من پرسیدم 6 سفر در منبر رفتم در اون کشورها که هر وقتم از طیاره پیاده شدم تا برگشتم تهرون، این آیاتی که خدا در قرآن راجع به جهنم میگه، من به جای الفاظ خود جهنم اونجا با چشم دیدم، همه جهنم اونجاست، همه جهنم. گاهی شبا من تا صبح خوابم نمید، خدا شاهد بیدار بودم تو لندن، میگودم خدایا به من مهلت بده من زنده به ایران برگردم، یه وقت بلا نیاد ما هم با اینا بریم اونور که رفتیم با اینا ته جهنم. میرسیدم مرز ایران، از افراد طیاره میپرسیدم، از مهموندار کجاییم، میگو آقا مرز ترکیه وارد ایران شدیم. من در جا رو صندلی سجده میکردم که از عجب جهنمی خدا منو درو. خدا رو شکر امسال مشکلی پیش اومد من نرفتم، اینقدر خوشحال بودم. خب بفرمین، خب هر سال نمی رفتی خوشحال باشی. اصرار داشتن، منم احساس می کردم این حرفا رو ببرم لندن بزنم، شاید یه نفر با خدا آشتی کنه که تو این 6 ساله فکر کنم با منبرای بسیار بسیار پرمحتوایی که من رفتم در طول 6 سال 10 تا ایرانی اونجا با خدا آشتی نکرد. اینایی هم که میمدن پا منبر دیگه، یا یکی لنگ بود، یکی نصف سکته بود، یکی هم بیمارستانی بود، یکی اومده بود برای چکاب، اصلا مشتریایی هم که میومدن پا منبر جمعشون رو جمع میزدی دوتا به درد خور توشون نبود. بشر چه بدبخت شده. خود مرگ از نظر قرآن یعنی چی؟ من از اونا پرسیدم مرگ یعنی چی از دانشمندشونا، نه از بی سوادش. دانشمند دانشگاه دیده، درس خونده، یه شب 3 ساعت من اونجا با یکی بحثم طول کشید، من دیگه اذان صبح یه مقدار در افق روشنایی دیده شد، من دیگه ولش کردم اومدم نماز بخونم کنار یه پارک، چون زودم اونجا صبح میشد، تقریبا 10:30 آفتاب غروب میکرد، 2:30 20 دقیقه به سم صبح میشد. پرسیدم مرگ یعنی چی در فرهنگ اروپا و امریکا؟ گفت مرگ یعنی خاموش شدن برای ابد. گفتم مرگ یعنی آخر جاده است؟ گفت بله آخر جاده. بعد مرگ؟ گفت بعد مرگ هیچی نیست، هیچ، تموم. گفتم میشه حرف منطقی نیست، هیتلر شما در طول 10-12 سال حکومتش در آلمان 11 میلیون نفر رو کشت، استالین در شوروی به تنهایی به منهای جنگ 20 میلیون نفر رو آمار دادن از مخالفینش رو کشته، 20 میلیون نفر. صدام در مدت حکومت 6 میلیون نفر رو در عراق کشته غیر جنگ، تک تک. گفتم اینا یه طرف، مسیح شما و مریم مادرش هم یه طرف، که آزارشون به یه مورچه نرسید و خودتون میگین مسیح برکت بود، مریم هم برکت بود. یعنی هیتلر مرد، استالین مرد، هیچ به هیچ. این 11 میلیونی که کش، اون 20 میلیونی که کش، پامال. مسیح و مریم هم که بایستاده بودن رو عصاش دست گذاشته بود، نوک عصام رو زمین همجوری بایستاده بود، حرکت نمیکرد. قرآن مجید میگه موریانه دابت الارض اومد عصا رو شروع کرد به پوک کردن، عصا که پوک شد جنازه ایستاده سلیمان فشار آورد به عصا، شکست، ریخ، سلیمان به رو افتاد رو زمین، جنا تازه فهمیدن مرده. مرگ وقتی بیاد یعنی انتقال وقتی بیاد دیگه باید منتقل شد، هیچ کاری هم نمیشه. خب حالا بحث اینه که این انتقال، این رو دقت بفرمید، به خدا خیلی مهمه، این انتقال طبق آیات قرآن کریم و روایات راحتیش، راحت تریش، با امنیتیش، با امنیت ترین، سختش، سخترینش، مشکلش، مشکل ترینش، سربالاییش، سرازیریش، صافیش، با خوشی رفتن، با نفرت رفتن، راحت رفتن، ناراحت نرفتن، کلش بستگی داره و تناسب داره با وضع روحیه و اخلاق و عمل هر انسان. که من چگونه هستم در دنیا، چگونه هستم؟ یعنی من برای دیگران منبع آرامشم، منبع منفعتم، کنار من همه راحتم، یعنی همه اهل محل، خریدار، راننده، رفیق، میوه فروش، نونوا، زنم، بچم، پدر مادرم، دوستانم راحتن و از من منفعت میبینن، از من شر نمیبینن، نسبت به مردم یه منبع خیرم، نسبت به پروردگار یه عبدالله هم. من در هنگام انتقال به خاطر این وضعم با راحت ترین و امنیت ترین حال منتقل به امام صادق گفت آقا مؤمن چجوری میمیره؟ کیفیت رو پرسید، چگونه؟ چگونه منتقل میشه؟ حضرت دیدن برای این آدم باید یه مثال طبیعی جالب بزنن، بهش فرمودن ماست خریدی؟ گو خیلی. خب ما یه رو درمیون ماست میخریم، دو رو درمیون ماست میخریم. فرمود ماست رو بردی سر سفره گذاشتی؟ گو بعد فرمود میخواستی بخوری یه دفعه دیدی یه دونه موتو ماست باشه؟ گفت بند. فرمود چی کار کردی با این مو؟ پدر گفتش که آقا جون با این دوتا انگشتان نوک مو رو که علای ماست پیده بود گرفتم و کشیدم و گذاشتم کنار. حضرت فرمود مو فهمید کشیدیش؟ گفت نه. ماست فهمید؟ گفت نه. فرمود مؤمن که میخواد از دنیا بره ملک الموت جوری انتقالش میده که وقتی میره اونور میفهمه مرده. یه راحت تر از این که نمیشه. چجوری نسیم سحر بوی گل رو سوار دوش خودش میکنه و از تای باغ میاره تو اتاق؟ آدم نشسته میخواد نماز بخونه، میگه به به عجب گل شب بوی. حال گل شب بوی بغل دست آدم نیست، تای حیات، حیاتم 500 متر، عجب بوی یاسی، نسیم. آیا این عطری که رو دوشش سوار کرده از تای باغ اوورده تو اتاق باری حس کرده؟ نه به خدا. این بویی که سوار نسیمه شانه ای سفدی حس کرده؟ نه. مؤمنم وقت مردن در یه روایت دیگه امام صادق میفرماد عین اینه که یه گلی رو بذارن دم دماغش بو بکشه، با بو این کشیدن روح دنبال این بو میره، اینقدر راحت میمیره. این مرگ و موسی بن جعفر میخواد، ولی مقدمه این مرگ اینه که من خودم اهل امنیت باشم، من انتقال دهنده امنیت به مردم باشم، من به نفرینی پشت سرم نباشه، نشینن خونوادم بگن خدا مرگشو برسونه از شرش راحت شه. مردم نگن ایشاله بره زیر ماشین راحت شه. من به شرطی این گونه انتقال پیدا میکنم که منبع امنیت، عدالت، سخاوت، کرامت، نرمی، خوش اخلاقی، اعتقاد به خدا، اعتقاد به انبیا، اعتقاد به ائمه، اهل عمل صالح باشم. این گناهان خورده پام چی میشه؟ این آدم مردن زنجیر منجیر نمیشه. خدا که تو سوره یاسین سوره دهر انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مغمهون. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلال و سعیرا. یا درباره زنجیر قیامت میگه طول این زنجیر سبعون ذراعا، 70 ذرعه، و اینو میپیچن به بدن آدم گناهکار در قیامت که پیغمبر میگه هر یه دانش سنگینی کره زمینو داره. اینا چی میشه؟ اینا که همه هر حلقه محصول گناه. رفیقاشونو که نمیگیرن زنجیر بکنن. خب عاشق یه وقتی شونه برای معشوق بالا انداخت، یه کاری کرده که معشوق نمیپسندید. عاشق و معشوق که با هم دیگه اینجوری عمل نمیکنن. حضرت جواد الائمه علیه السلام که خیلی عجیب، خواستم یه مطلبی رو از حضرت راجع به زیارت پدرشون بگم، از موسی بن جعفر براتون بگم. نه اینکه این روایت کاری به مرگ نداره، اتفاقی دارم براتون میگم. دوستانی که میخوان تو ماه شعبان برن مشهد، موسی بن جعفر میفرماید زائران پیغمبر و حضرت زهرا و امیر المؤمنین و حضرت مجتبی و حضرت حسین و حضرت باقر و حضرت زین العابدین و امام صادق و من، زائران ما در روز قیامت بین تمام مردم عالم جایگاه خاصی دارن و زائران پسرم حضرت رضا در کل زائران ما جایگاهی بالاتر داره. حضرت جواد اومدن دیدن یه شیعه در حال احتضار، تا چشمش به حضرت جواد افتاد زار زار گریه کرد. امام جواد فرمودن چرا گریه میکن؟ گفت دارم میمیرم. فرمود خب بیمیر، گریه نداره. گفت آقا یه مقدار گناه. حضرت فرمودن شنیدی یه نفر دوچار بیماری توول پوست بشه از نوک سر تا نوک پا؟ گفت بله آقا. فرمود این توولای بتره که زخم بشه رو زخم و دوباره توول بزنه، هیچ دوایی هم خوبش نکنه. یکی بیاد بهش بگه یه حمومی افتتاح شده، برو لخشو شیرو واکنی از دوش آب بیاد، تمام این توولا رو میریزه، پوست تنت عین روز ولادت از مادر میشه. چقدر خوشحال میشه. گو آقا خیلی نمیشه تصور کرد. فرمود مرگ برای شما شیعیان ما همون همومه، همین که میخوایم بمیریم دوش وا شده روتون، اون یه مقدار زخمای گناهو میشوره، پاک تحویل خدا تون میدن، پاک. اما نه اینکه آدم گناهکار حرفه‌ای باشه، با نه مثل ماها باشه که اهل مسجدیم، اهل گریهیم، اهل دعای کمیلیم، اهل نمازیم. الان هممون خوشحالیم، ما رمضون داره میگیم خدای ما رو زنده بدارا، خدای این روزه رو از ما نگیرا، خدای این سحر رو از ما نگیرا، خدای امام حسین رو اما نگیرا. ماها رو داره میگه حضرت جواب. موسی بن جعفر یه چنین مرگی رو میخواد. اما برادرانم، اللهم انی اسالک الراحت عند الموت، باید خودتم راحت زندگی کنی که راحت بمیری. این راحتی رو باید با راحتی زندگی ساخت. خیلی حرف داشتم در این زمینه بزن، فرصت کرد بیاید که بی ما بسی روزگار، بروید گلو بش گفن لال زار، بسی تیر و مجهول و لویه رو که مردم نمیشناختن مأمور کردن، گفتن یه غریبی تو زندان مرده، یه تخت پاره ببرید جنازش رو درارید بیارید بیرون، انقدر زندان زیر زمین و در آخر دالان پیچ در پیچ بود که کار تا کارگر نه حجم بدن رو می دیدن نه چهره موسی بن جعفر، تو اون تاریکی لای عبا پیشونده رو بلند کردن رو تخت پاره گذاشتن، وقتی دارن میارن بیرون به هم میگن چقدر این بدن سنگینه، تو روشنایی که میرسن میبینن این بدن لای عبا پیچیده خیلی لاغره، اما چرا اینقدر سنگینه؟ زمین میذارن عبا رو کنار میزنن میبینن هنوز گل و زنجیر زندان به این بدن، بالاخره این زنجیر رو باز کردن، هفت و کفن رو بردن، شهر بغداد برای اولین بار تعطیل شد، مرد و زن اومدن جنازه رو گرفتن، اوم این جایی که با زحمت رفتیدی دفن کردن، هم درسته که اول چهار تا کارگر بدنتون رو بردن بیرون، ولی بعد چه عزت و احترامی گذاشتن، دلهای ما بسوزه بران بدنی که سمیرون روی خاکی گرمی کردن، وقتی هم که سرش تک و تنها اومد گفت برید تو خیمه های دیم سوخته ما یه پاره حسیر بیارید، مردم خیال میکنن زین العابدین این حسیر رو به جای کفن گذاشتن، نه میدونید برای چی گفت حسیر بیاری؟ دیدید بدن رو نمیتونه حرکت بده، اینقدر قطع که باید آروم آروم حسیر رو زیر بدن بذاره، بعد این حسیر رو از جا بلند کنه، بلند کن سرازیر میان قبر کن، حالا میخواد صورت بابا رو به قبل بگذاره، ولی بابا سر در بدن نبار، رگای بروی خاک بوداش عبتا، اول دنیا فبعد که مظلمه، اول آخره
به نور وجهی که مشرده، بعدم که روی قبر رو با انگوش نوشت، وقتی وارد حرم شد چشمتون رو زریح دیدیم این جمله رو، حاضا قبر حسین ابن علی ابن عبی طالب الذي قتل رؤاته. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد فلا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد برحمتك يا رب.